شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. عراق نسبت به احتمال انجام اقدام نظامی برای خروج نیروهای ترکیه هشدار داد. هوای تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالم است. و تاجیکستان سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه به ترکیه هشدار داد که در صورت خارج نکردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اقدام نظامی انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ابراهیم جعفری در یک نشست خبری گفت بغداد همچنان به راه حل‌های صلح‌آمیز برای خارج کردن نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق پایبند است، اما در صورتی که جنگی بر ما تحمیل شود از حاکمیت، منابع و مردممان دفاع می‌کنیم. عراق پیشتر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا بر ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق فشار بیاورد. ترکیه به تازگی از خروج بخشی از نیروهایش خبر داده، اما گفته بود که تمام نیروهایش را خارج نخواهد کرد. اما در آخرین روزهای سال 2015 میلادی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای سومین بار با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. سران دو کشور اولین بار در ژانویه امسال در مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه قبلی عربستان دیدار و گفتگو کردند. بار دیگر ماه پیش در آنتالیای ترکیه و در حاشیه ملاقات سران G20 دیدار داشتند و سومین بار در ریاض. میرعلی حسینی گفتگویی را داشته با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، و از او درباره وجه مشترک سیاست‌های ترکیه و عربستان سعودی پرسیده. جلیل روشندل:
شاید مهمترین وجه مشترک دو کشور این استش که در مورد سوریه مواضع خیلی نزدیک دارن و هر دو کشور خواهان این هستن که به اصطلاح بشار اسد از کار برکنار بشه و نیروهای دیگری زمام امور رو در دست بگیرن. اما بیشتر این مشکلات هست که هم مشابه هست هم واعث شده که در این روزهای آخر یه ملاقات صورت بگیره. سعودی ها بعد از ده ها سال دولت رفاهشون مجبور شده که سوبسیدا رو کاهش بده و اعلام کرده که قیمت بنزین و سوخت و برق و آب و حتی بلیط هواپیما افزایش پیدا خواهد کرد و برای ترکیه هزینه های جنگ داخلی سوریه و کمک های لوجستیکی برای برخی از گروه ها موجب بالاتر رفتن هزینه‌های نظامیشون شده. در 2010 برابر 17 میلیارد دلار در واقع بودجه نظامی داشتن، در حالی که در 2014 تبدیل شد به 22.6 میلیارد دلار. همین الان در همین ماه آخر سال شاخص اطمینان اقتصادی ترکیه حدود 3.8% در مقایسه با ماه پیش سقوط کرده و اینا نشون میده که هر دو کشور نگرانی‌های عمیق اقتصادی و مشترک با هم دارن.
آقای روشندل، چه بخش‌هایی از این نقطه‌های مشترک دو کشور در سفر فعلی و با توجه به شرایط منطقه و جهان بیشتر اهمیت داره؟
به نظر میرسه که در درجه اول اینها وقتی ما نگاه بکنیم به ترکیب هیئت اعزامی، میبینیم که در هیئت سعودی ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان، وزرای امور اقتصادی و مالی، اطلاعات و وزارت خارجه حضور دارن، در حالی که در هیئت همراه اردوغان وزیر اقتصاد و انرژی و امور خارجه دیده میشن. به این ترتیب مسئله انرژی و امور خارجه مسئله مشترک دو تا کشور هست، هرچند که در دو جهت مختلف این کار میکنه. ترکا با مثلا تحریم روسیه سر کار دارن و عرب با پایین رفتن قیمت نفت. از طرف دیگه در شرایطی که عربستان درگیر جنگ یمن هم هست، موضع‌گیری حاد دو کشور بر علیه بشار اسد برایشون داره هزینه‌زا میشه و تحولات جنگ سوریه یک مسئله مشترک دو کشور هست. البته به نظر میرسه که در مورد همسایه دیگرشون ایران هم مسائلی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدن.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، درباره وجه مشترک سیاست‌های ترکیه و عربستان سعودی. اما در ترکیه پلیس ترکیه دو نفر را در آنکارا پایتخت این کشور به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی و طراحی حملات تروریستی بازداشت کرد. دفتر دادستانی ترکیه گفته است که این دو نفر در حال برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در شب سال نو در میدان اصلی شهر آنکارا بودند. گفته شده است که پلیس از محل اقامت این افراد تجهیزات ساخت بمب و کمربندهای انفجاری کشف کرده است. افراد بازداشت شده تبعی ترکیه هستند و مدتی پیش از سوریه وارد این کشور شده بودند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر ادامه می‌دهیم. میانگین شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه با 3 درجه افزایش نسبت به روز قبل به 159 رسید. این میزان 3 برابر بیش از حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است کیفیت هوای روز چهارشنبه تهران برای همه گروه‌های سنی ناسالم است. مو همچنین گفت منطقه سوهانک با میانگین شاخص کیفی 238 آلوده ترین منطقه تهران است. بیش از 2 هفته است که آلودگی هوای تهران وارد وضعیت ناسالم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تهران در حال گذراندن آلوده ترین روزهایش در 3 سال اخیر است. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اتخاذ تصمیمات فوری و کوتاه مدت در هیئت دولت برای رفع آلودگی خبر داد. آلودگی هوا خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نمیتوان در کوتاه مدت به طور کامل آلودگی هوا را برطرف کرد، گفت دولت برای رفع آلودگی هوا تصمیمات فوری و کوتاه مدت گرفته است که به گفته او همه دستگاه‌های زیربط باید اجرایی جدی آن را مورد توجه قرار دهند. رئیس جمهوری ایران از لزوم انجام اقداماتی مانند نظارت بر بلند مرتبه سازی در برخی مناطق شهری، نظارت بر خودروهایی که آلوده کنندگی بیشتری دارند، محدود کردن تردد موتورسیکلت‌ها و درخواست از مردم برای کاهش دمای وسایل گرمایشی در منازلشان به عنوان تصمیم‌های مطرح شده در جلسه هیئت دولت نام برد. او همچنین گفت دولت تصمیم گرفته است که برای تقویت وسایل حمل و نقل عمومی کمک بیشتری انجام دهد. وزارت خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را احضار کرد. دلیل احضار حجت الله فقانی سفیر ایران در تاجیکستان شرکت محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همایشی در تهران بود است. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دولت تاجیکستان مراتب اعتراض خود را به حضور آقای کبیری رهبر حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در تهران و شرکت او در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی را در قالب نامه‌ای رسمی به سفیر ایران ابلاغ کرده است. محی‌الدین کبیری که از بهار امسال در تبعید به سر می‌برد، در حاشیه این همایش با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفتگوی کوتاهی داشته که تصویر آن در تارنمای رسمی رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. اما در اینجا بپردازیم به پیام‌های تلفنی تنین چند از شنوندگان. شما هم می‌تونید به جمع اونها بپیوندید.
یک نامه آقای حسین فدایی خطاب به آیت الله هاشمی نوشتن و ایشون رو یگان رهبر جریان فتنه نامیدن. من میخوام بگم که شما خاستگاه خودتون از یک مجموعه ایست که رئیس جمهور قبلی اون رو برادران قاچاقچی خطاب کرد، یادتون باشه. شما جز در رأس برادران قاچاقچی قرار دارید. این اولین اتهام خودتون. بعدن وضعیت اقتصادی مملکت که امروز در اقیانوسی از فساد فرو رفته و نوک اون قله های یخی فقط پیداست، مسئولش قرارگاه خاتم الانبیا و امثال شما هستند.
جناب آقای حسن روحانی، با اشاره به اینکه 84% از خشونت‌ها در دنیای اسلام و به دست مسلمانان در حال رخ دادن هستند، فرمودند که آیا این برای دنیای اسلام شعر نیست که مسلمان‌ها و بچه‌های کوچک از نیاب سد و رودخانه و دریا و دریاچه پناه به یک کشور غیر اسلامی ببرند و اون کشور هم اونا رو پشت آزهان نگه بداره؟ خب گفته های بسیار زیبایی است، ولی با این گفته های جناب روحانی بنده به یاد ابیات زیبای خواجه حافظ شیرازی افتادم که فرمود: پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند.
عزیزان، هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام می کنه که ما قبل از این که نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ جار می زنند. مگر نه این که بعد از ثبت نام در وقت مشخص می بایستی رسیدگی گردد. چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام می دهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان ابرو. ای وای بر ما.
شنونده پیام های تلفنی شما بودیم. 2420221122121 در اختیار شماست تا پیام های شما رو دریافت کنه. اما بخش پایانی این بخش خبری اختصاص داره به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند. اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران، او با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. ریاست او بر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به تغییرات قانون کار، نشست‌ها و ملاقات‌هایش با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و گفتگوهایش با برخی رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران درباره وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری از جمله مصادیق اتهامات این فعال کارگری بودند. جعفر عظیم‌زاده پیش از بازداشت سال 94 در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 93 نیز بازداشت شده و حدود 50 روز را در بازداشت نیروهای امنیتی گذرانده بود. سرانجام پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. در دادگاه بررسی اتهامات آقای عظیم‌زاده، فعالیت‌های سال‌های پیشین او در برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در سال 84، شرکت و نقش این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 88 در پارک لاله تهران نیز مطرح شدند. آقای عظیم‌زاده در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد که با معرفی به دادسرای مقدس مستقر در اوین بازداشت و روانه زندان شد. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن دوره محکومیت 6 سال زندان خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند از زندان اوین که پس از انحلال بند 350 به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده، از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است.